گزارشی از حادثه درگیری بومی غیر بومی در هفت‌تپه. محمد رضا کریمی. هر سال از آبان تا اردیبهشت فصل برداشت نیشکر در هفت‌تپه آغاز می شود و صدها کارگر فصلی نیبر از مناطق اطراف نظیر شوش، شوشتر و اندیمشک برای کار راهی این مجتمع می شوند. این کارگران با قراردادهای موقت ستون فقرات برداشت محصول هستند، اما همواره با بی‌ثباتی شغلی مواجهند. در سال جاری فروردین 1404 با وجود ادامه برداشت نیشکر بسیاری از کارگران فصلی هنوز جذب کار نشدند. دلیل اصلی افزایش تعداد ماشین‌آلات برداشت است که جایگزین نیبرها شده و فرصت‌های شغلی آنها را محدود کرده است. بنابر اظهارات یکی از کارگران متخصص بریدن نیشکر، مدیریت شرکت با خرید کمباین‌های جدید قصد حذف بیش از 2000 کارگر نیبر از چرخه برداشت را داشته که در سال جاری منجر به بیکاری عده زیادی شده است. مسئله نه بر سر ورود، بلکه بر سر نحوه ورود ماشین‌آلات و روند انسانیت زدایی از کسانی است که سال هاست استثمار گردیدند. مدیریت کنونی شرکت می گوید از بازسازی کارخانه و کشت هزاران هکتار نیشکر جدید تا همسانسازی حقوق کارگران اقدامات گسترده ای برای بهبود وضعیت انجام داده است. دورباشی زاده، رئیس هیئت مدیره کنونی، همچنین اطمینان داده که پرداخت حقوق ها منظم شده و در زمینه ادامه فعالیت شرکت هیچ مشکلی وجود ندارد. با این حال، روایت کارگران فصلی چیز دیگری است. این کارگران از بلا تکلیفی در ماه‌های بدون برداشت محصول رنج می‌برند و احساس می‌کنند به صورت ناعادلانه امنیت شغلیشان به خطر افتاده است. به گفته آنان، وقتی درباره نگرانی از بیکاری با مدیریت صحبت می کنند، پاسخ می شنوند که با خرید این ماشین‌آلات جدید، دیگر نیازی به کارگران نیبر نیست. بروز درگیری اخیر، دقیقاً بر سر همین مسئله بود. شماری از کارگران فصلی بیکار که عمدتاً سالها در هفت‌تپه نیبری کرده بودند، از روزهای پیش از ششم فروردین 1404 در محوطه مجتمع تجمع کرده و خواستار کار شدند. این حضور اعتراضی که به شکل مسالمت‌آمیز در مقابل در ورودی ادامه داشت با برخورد خشن حراست شرکت همراه شد. منابع کارگری می‌گویند کشمکش زمانی بالا گرفت که نگهبانان و عوامل حراست با برخی کارگران فصلی غیر بومی درگیر شدند. این تنش مقدمه ای بر اتفاقات ناگواری بود که ساعاتی بعد رخ داد. یکی از ابعاد نگران کننده بحران اخیر دامن زدن به اختلافات ملی میان کارگران بود. هفت‌تپه در منطقه ای چند ملیتی اکثراً عرب و لور قرار دارد و نیروی کار آن نیز ترکیبی از کارگران بومی منطقه شوش و کارگران غیر بومی از شهرهای اطراف است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در روز حادثه، ششم فروردین 1404، ابتدا میان چند کارگر بومی از یک سو و غیر بومی در سوی دیگر، یک درگیری محدود رخ داد و یک کارگر بومی آسیب دید. همین واقعه موجب شروع یک نزاع گروهی تأسف بار شد. بنابر اطلاعات رسیده، برخی نیروهای مرتبط با مدیریت و حراست آتش بیار این معرکه بودند. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مربوط به کارگران هفت‌تپه نیز پیام‌هایی منتشر شد که افرادی مانند محمد خنیفر، علی سعدی و عادل رفعت جورا به تفرق افکنی و دامن زدن به شعارهای بومی غیر بومی متهم می کرد. گفته می شود این افراد با سوء استفاده از اختلافات محلی تلاش داشتند بین کارگران عرب و غیر عرب یا بومی و مهاجر شکاف ایجاد کنند تا صف متحد کارگران را بشکنند. در این راستا کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در تلگرام صراحتاً نوشت: زدن بر تبل قومیت‌گرایی در هفت‌تپه. علی سعدی، محمد خنیفر، عادل رفعت‌جو بازی خطرناکی را شروع کردند و پرچم تجزیه طلبی و عرب و عجم را بالا بردند. علی سعدی جاسوس اطلاعات، آتش بیار این معرکه شده است. در ادامه این پیام تأکید شده که از نظر این افراد انگار کارگر غیر بومی حق اعتراض ندارد و اخلالگر تلقی می شود، در حالی که کارگر بومی معترض مشکل ساز شناخته نمی شود. چنین روایتی نشان می دهد شکاف بومی غیر بومی آگاهانه توسط برخی عناصر تقویت شد تا اعتراض‌های صنفی رنگ و بوی نزاع تفرق انگیزانه بگیرد. پیام‌های صوتی و تصویری که در همان روز از محوطه شرکت مخابره شد نشان می‌داد عده‌ای به نام دفاع از کارگران بومی کارگران میهمان را مورد حمله لفظی قرار می‌دهند و آنها را مسبب بیکاری خود جلوه می‌دهند. این در حالی است که هر دو گروه کارگران زحمت کشی‌اند که قربانی سیاست‌های مدیریت و ساختار مخرب موجود هستند که موجودیت انسانی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد. با بالا گرفتن درگیری در ششم فروردین 1404 نیروهای امنیتی و انتظامی به سرعت در محل حاضر شدند. حضور این نیروها به ظاهر برای خاتمه دادن به نزاع بود، اما شواهد نشان می‌دهد که برخوردشان عمدتاً متوجه کارگران معترض، خصوصاً کارگران فصلی مهاجر بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پس از این درگیری چندین کارگر فصلی توسط مراجع امنیتی احضار و بازداشت شدند. تمامی بازداشت شدگان از نیبرهای فصلی بودند که روز حادثه در تجمع حضور داشتند. فیلم‌ها و تصاویری که کارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند نشان می‌دهد نیروهای حراست با چماق به کارگران حمله کرده و حتی خودروهای آنان را تخریب کردند. در یکی از این ویدئوها صدای فردی منتسب به حراست شنیده می شود که می گوید تمام ماشین هاشون رو نابود کردیم. این سطح از خشونت یادآور برخوردهایی از جمله ضرب و شتم و بازداشت چهره های کارگری شناخته شده است که پیشتر نیز در سرکوب اعتراضات کارگری هفت‌تپه رخ داده است. نهادهای ضد امنیتی در خوزستان، اعم از اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی، سابقه سختگیری شدید بر تجمعات کارگری را دارند. در اعتصاب‌های سال 1397 هفت‌تپه، اداره اطلاعات اهواز تعدادی از کارگران و حتی نمایندگان صنفی را بازداشت کرد و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل حمایت از کارگران به زندان و شکنجه دچار شدند. در بحران اخیر، ردپای همراهی نیروهای امنیتی با سناریوی تفرقه افکنی هم دیده می شود. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در این باره نوشت: نیروهای امنیتی قطعاً در این دسیسه با خنیفر و رفعت همراه هستند. شاید از این اختلافات قومیتی سود ببرند، ولی شعله‌ای که بر آن بنزین می‌ریزید، معلوم نیست بتوانید خاموشش کنید. کارگران معترض نسبت به جانبداری ضد امنیتی از عوامل تفرقه افکن هر دو طرف آگاه هستند و می دانند که تنها با دستگیری آن عوامل می شود فتنه را خاموش کرد. اما در عمل این فقط کارگران معترض بودند که حدود 8 نفر از آنان با دستبند و بازداشت روبرو شدند. مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالهای اخیر بین بخش‌های موسوم به خصوصی و دولتی دست به دست شده است. پس از خلع ید مالکان قبلی، از جمله امید اسدبیگی که به علت تخلفات صورت گرفته، شرکت به طور موقت زیر نظر دولت اداره شد تا به شرکت دولتی توسعه نیشکر واگذار شود. علیرضا دورباشی زاده که از مدیران منصوب دولت است، مأمور پیشبرد این گذار شد. گذاری که باید از راه نشان دادن هویج برای عده‌ای خود فروخته و چماق برای کسانی که به دنبال حق خود هستند بگذرد. ظاهراً مدیریت از روزهای قبل در جریان تجمع نیبرهای فصلی بود، اما اقدام موثری برای گفتگو یا رفع مشکلاتشان انجام نداد. برعکس، شواهدی وجود دارد که برخی مدیران میانجی به جای حل مشکل کارگران با جایگزینی اختلافات ملیتی در پی منحرف کردن اعتراض بودند. سیاست تکراری اعمال شده در روز حادثه را می توان در چند مرحله خلاصه کرد. اول، عدم پاسخگویی شفاف. از میان سهم‌خواهانی که در شماره پیشین روزنامه پیرامونشان نوشته شد، هیچ کدام حاضر نشدند با کارگران فصلی منتظر کار دیدار کنند تا صدایشان را بشنوند. دوم، واگذاری حل بحران به حراست و نیروی انتظامی. به جای راهکار صنفی یا مذاکره برای پایان دادن به تجمع، از روش ارعاب توسط حراست و نیروی انتظامی استفاده شد. سوم، بهره‌گیری از شکاف‌های داخلی کارگران. با تقلای خودفروختگان و سکوت یا همراهی ضمنی مدیریت، بحث بومی و غیر بومی برجسته شد تا چند دستگی درونی به اعتراض کارگری رسوخ پیدا کند و موجب تضعیف آن شود. پس از حادثه، ساختار حاکمیتی و دست نشاندگانش یعنی مدیریت هفت‌تپه بیش از پیش با خسارات حیثیتی مواجه شدند و خصلت سرکوب و کنترلگری موجود نمایان‌تر شد. تصاویر خشونت‌آمیز حراست و چماق به دستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. خبرگزاری ایلنا و منابع غیر رسمی نزدیک به مدیریت تلاش کردند ماجرا را یک نزاع خودجوش جلوه دهند که با مداخله نیروهای انتظامی خاتمه یافته است و عوامل فضای مجازی در پی تحریک دوباره کارگران هستند. روایتی که با مجهول نمودن علل و عوامل حادثه تلاش کرد آن را امری ناگهانی و تحت تأثیر عوامل موهوم نشان دهد. هفت‌تپه در یک دهه اخیر به دانشگاه مبارزه کارگری بدل شده است. کارگران این مجتمع با اعتصابات طولانی و ابتکاراتی چون تجمع خانوادگی، راهپیمایی در سطح شهر شوش و تشکیل شورای نمایندگان منتخب کارگران، الگویی برای بسیاری از اعتراضات کارگری بودند. تجربه هفت‌تپه نشان داده که اتحاد کارگران فراتر از مرزبندی‌های قومی و قراردادی کلید پیروزی مطالباتشان است. بارها در سخنرانی های کارگران شنیده شده که ما همه کارگریم، بومی و غیر بومی نداریم. اما بحران اخیر هشداری جدی به جنبش کارگری است. دشمنان کارگران دریافتند که وقتی کارگران یک صدا باشند، حتی در برابر سرکوب امنیتی هم کوتاه نمی آیند. بنابراین، تفرقه افغانی را در دستور کار قرار دادند تا صف اعتراض را از درون بشکنند. در مناطقی مانند خوزستان که تنوع ملیتی بالاست، ایجاد شکاف عرب و لور یا بومی و مهاجر حربه ای قدیمی اما کاراست. هرچند بخش زیادی از کارگران آگاه هفت تپه فوراً این نیرنگ را شناختند و در پیام‌هایشان تأکید کردند نباید بین برادران کارگر چنین مرزبندی ای باشد، اما نباید ارعاب شکل گرفته و اراده حاکمیت برای گسترش آن را نادیده گرفت. به آن باید نقش نهادهای ضد امنیتی را افزود، نقشی که اکنون در زمینه سرکوب اعتراضات کارگری بیش از پیش آشکار شده است. حالا دیگر برای فعالان کارگری مسجل است که هر اعتراض صنفی دیر یا زود با برچسب‌های امنیتی مواجه خواهد شد. همان گونه که هفت تپه در سال 1397 دید چگونه 20 نماینده و کارگر را بازداشت کردند ولی اعتصاب پایان نیافت، در سال 1404 نیز بازداشت 8 نیبر فصلی نمیتواند صورت مسئله را پاک کند. خانش دقیق این تجربه ها موجب خواهد شد جنبش های کارگری سازمان یافته تر و مشخص تر عمل نموده، به فراخور وضعیت خود، به تشکیل هسته های مخفی، ارتباطات سراسری بین کارگران صنایع مختلف و جلب حمایت افکار عمومی دست بزنند. حادثه هفت تپه همچنین دستاوردها و چالش‌های خصوصی سازی در ایران را دوباره به بحث گذاشته است. بسیاری از کارگران و حتی مردم عادی اکنون می‌پرسند خصوصی سازی یا واگذاری چه عاقبتی داشت که هنوز بعد از چند سال مشکلات پابرجاست و درگیری رخ می‌دهد. پرسشی که توسط بازار آزادی‌ها با ادعای فاسد بودن افراد یا اجرای کنترل شده خصوصی سازی از سوی دولت مواجه می شود. ادعاهایی که پوچیشان با پرسش بنیادین آیا سرمایه‌داری غیر فاسد هم وجود دارد برملا می شود. بحران اخیر در نیشکر هفت تپه هرچند به ظاهر یک درگیری محدود بود، اما چکیده ای از چالش‌های بزرگ کارگری در ایران است که در جاهای مختلف در شکل‌های دیگر در حال بازتولید هستند. تقابل میان کارگران فصلی و حاشیه‌ای که اولین قربانیان تغییرات فناوری و بی‌ثباتی اقتصادی‌اند و ساختار مسلط که وضعیت فردی آنان را به هیچ گرفته، نه ناشی از اتخاذ ایده‌های تفننی چون جمهوری خواهی، سلطنت طلبی، همه با همی و غیره، بلکه برآمده از شیوه زیستی است که در اثر تضاد میان کار و سرمایه به کارگران تحمیل شده است. بنابراین با هیچ کدام از آن ایده ها نمیتوان در راستای فراروی از ستم موجود افق مشخصی را ترسیم کرد. دوشنبه 18 فروردین 1404 مصادف با آوریل 2025 منتشر شده در شماره 3 از سری دومه روزنامه.